من در سکوت و بغض و شکایت ز سرنوشت، من در سکوت و بغض و شکایت ز سرنوشت، خطی به روی بخت نگونم کشید و رفت، تا از خیال گنگ رهایی رها شوم، بانگی به گوش خواب سکونم کشید و رفت. شاید، واقعا نمیدونم، شاید به پاس حرمت ویرانه های عشق، مرهم به زخم فاجعه گونم کشید و رفت. شاید تا از حصار حسرت رفتن گذر کنم، رنجی به قدر کوچ کنونم کشید و رفت. دیگر اسیر آن من بیگانه نیستم، از خود چه عاشقانه برونم کشید و رفت. یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت، دیوانه ای به دام جنونم کشید و رفت.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت، دیوانه ای به دام پس کوچه های قلب مرا جستجو نکر، یا اما مرا به عمق درونم کشید و رفت. تا از خیال گنگ رها یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت، دیوانه ای به دام جنونم کشید و رفت. پس کوچه ها اما مرا به عمق درونم کشید و رفت. تا از خیال گنگ رهایی رها شم، بانگی به گوش خواب سکونم کشید و شید و رفت.
جناب آقای دکتر رجبی سلام، شب شما بخیر.
عرض ادب و احترام دارم جناب آقای فرزادخان حسنی و همه شنوندگان عزیز، شب همگی بخیر.
ما توی غزلها از درد جدایی انقدر میگیم فضا آماده بشه قربونتون برم که از فراق برسیم به وصال. بله، و شما هم الان دارید از دردها و آسیبهای فراق میگید. عجیب، این غزلها و مغازلات اول برنامه هماهنگ و منطبق میشه با فرمایشات شما.
بدونید انتخاب شما و دوستان،
بدونید ما سعی میکنیم یه کار درست انجام بدیم.
بله،
پلی هستش، قنطره‌ای هستش از اون ور به این ور دیگه. به هر حال میگن عاشقی نکشید دیگه گشنگی یادت بره. میخوام این درد عاشقی رو یادآوری بکنیم که تو این مراحل گشنگی و تو مراحل صعب و سخت یادشون باشه که چه گله‌های آتیشی بودن، چه وعده‌هایی میدادن، چه انتظارایی میکشیدن، چه پشت پنجره‌ای میشستن، چه صد بار تلفن و پیامک میزدن و ارسال میکردن به لفونش مرتب، چه کارهایی میکردن و الان در اولین مشکل و اولین ناسازگاری همه لباس رستم قرض گرفتن، راهی دادگاه هستن با سلب کردن همه حقوق طرفین و میخوان برنده بازی باشن. اما چه کنیم که در جدایی جز بازنده چیزی باقی نمیمونه.
دقیقاً با بحث خوبی رو شروع کردیم. ما هفته گذشته داشتیم راجع به نامزدی صحبت میکردیم.
بله.
و بعد رسیدیم به این نکته که خب اشتباهات دوران نامزدی چه مواردی میتونه باشه.
بله.
یکی از چیزایی که واقعاً توی دوره نامزدی همونطور که هفته قبلم اشاره کردیم این بودش که اول اینکه تا کسی پای سفره عقل نشینه، چون نقشش رو در واقع قبول نکرده ممکنه به گونه دیگه برخورد بکنه. به همین جهتی که آدم ها میگن این یه مدلی بود، تا ازدواج کرد در واقع کاملا رفتارش عوض شد.
ده.
به جهت اینه که باید ببینی که توی اون ازدواج کی رو ملاک قرار داده، چون وقتی که به عنوان یک دوست ارتباط داره مفاهیمش متفاوته تا وقتی که به عنوان یک همسره. ما همیشه چند تا نکته رو میگیم در دوره نامزدی. یکی در واقع باید به علائم هشدار دهنده دقت بکنیم.
بله.
یعنی خب خیلی وقتا هستش که یه سری نشانه ها رو ما داریم میبینیم توی بحث دوره نامزدی. چشم پوشی میکنیم، واقعا نشانه است. یه فیلمی بود، فیلم قرمز.
بله.
خب نکات خوبی رو مطرح میکرد به عنوان یک نوع اختلال شخصیت. اختلال شخصیت ها رو اینجا میشه واقعا دید، تله ها رو میشه دید توی یک برخوردی که خیلی وقتا هستش، یک مسافرت، میشه تعاملات رو دید، بسته های فکری رو دید. خیلی وقتا اگر دقت بکنیم میبینیم که مدل ارزش گذاری آدم ها کاملا متفاوته و این رو کامل میشه در دوره نامزدی درکش کرد، به شرط اینکه بهش دقت بکنیم و چشم پوشی نکنیم. و خیلی وقتا ما در برابر، حتی توی این دوره، در برابر خواسته های جسمی طرف مقابل تسلیم میشیم. این جزء ممنوعیت ها هست به نظر میزه که جزء اشتباهات محض که در واقع ورود کردن و صرفا به این جهت که توی این مسئله ورود کردن دیگه نمیتونن توی دوره نامزدی به اشتباهات هم اشاره بکنن و فکر میکنن که باید این مسئله تداوم داشته باشه. من میگم هر جایی که در واقع فهمیدیم که اشتباه کردیم باید تصمیم بگیریم و گاهی اوقات افراط و تفریط دیگه، یعنی به نظر مرزها بین میره. من همیشه میگم حفظ زندگی حفظ فاصله هاست. وقتی فاصله ها شکسته بشه ممکنه که طبیعتا هیچ چیزی بین آدما نمونه. بعد یادم باشه که تو دوره نامزدی به نظر میرسه که باید پیشنهاد بدیم، خیلی نباید انتقادات تون داشته باشیم و به نظر میرسه که درباره کلیات باید صحبت بکنیم. حتما ما خیلی وقتا خط مشی رو مشخص نمی کنیم و همدیگر خیلی کنترل نداشته باشیم توی دوره نامزدی. متاسفانه این مسئله گاهی اوقات وجود داره و اون نکته ای که مهم هستش باید کسی برای ازدواج بتونیم انتخاب بکنیم که اون رو بدون هیچ تغییری بپذیره. ما خیلی وقتا به شدت مبارزه میکنیم که آدم ها رو تغییر بدیم، خب جواب نمیده دیگه. خب حالا رسیدیم اصلا به دوره نامزدی. شنوندگان عزیز، حالا میشه نامزدی رو به هم زد یا خیر؟ این مهمه دیگه. من معتقدم که بله کاملا میشه هزینه هاشو بپردازیم و طبیعتاً به نظرم عواقبش رو بدونیم و از همه مهمتر مشورت بکنیم تا بتونیم به تصمیم برسیم. اگر ما توی این دوره متوجه شدیم که روند ارتباطمون اشتباه هستش، اگر همونجا قیچی نکنیم مجبوریم که تو زندگی در واقع با هزینه زیادی در واقع این ازدواج رو و این ارتباط رو بشکنیم. من میگم یکی از موارد مهم توی این دوره نحوه صحیح انتقاده. حالا یه سوال از شما بپرسم. بله. اصلا شما با انتقاد موافق هستین؟
حالا شما که فرمودین پیشنهاد، ولی من احساس میکنم که آدم حالا اسم انتقاد بهش نذاره. همین که آدم وارد بحث میشه، این دو زمینه گویندگی هم به وضع بچه‌ها که سوال میکنن دنبال هارد تاک به تعبیر خودشون و گفتگو چالشی هستن، میگم که هم گفتگو انتقادی. همین که من و شما وارد گفتگو با هم دیگه بشیم، زوایای مختلف متضاد و مطابقمون پیدا خواهد شد و اگر تو بتونی اون بحث رو و اون گفتگو رو درست هدایت بکنی، یعنی احترام بذاری به تفاوت و احترام بگذاری به ایراد وارده، این فکر میکنم ما رو به سلامت از مرحله انتقاد عبور بده. اما اینی که بسم الله الرحمن الرحیم من به شما انتقاد دارم، فکر میکنم بعد از این عبارت شریف وارد یک بازی دیگه میشیم که امکان داره واسه طرف مقابل چندان شیرین نباشه
و خیلی وقتا متاسفانه انتقاد در جمع صورت میگیره.
بله
و خب پاسخ نمیده دیگه.
آخه میدونی یه چیزی هم مد شده، یه شوخی هستش مد شده متاسفانه. اصلا توی فرهنگ ما ایرانی ها مخصوصا توی این 50-60 سال اخیر هست. تو فیلم ها ببینین، سریال ها ببینین، میخوام با نمک بکنن یه زن و شوهری پیدا میکنن که به هم جلوی جمع تیکه میندازن، انتقاد میکنن. این از زنش میره شکایت میکنه، میگه وای نمیدونی اومد. اون میره از شوهرش شکایت میکنه، وای این اومد الان ببین چه بلایی سر اون میاد. این میشه مایه خنده و گاهی وقتا تفریحات عده‌ای در جمع فامیل تا که به هم تیکه بندازن، با هم دیگه کشتی کلامی بگیرن و اختلافاتشون رو حتی به شکل شیرین تعریف بکنن. من احساس میکنم خانوم ها به خصوص از این خوششون نمیاد.
آفرین، شما اتفاقا به یه نکات ظریفی اشاره میکنید. دقیقا اون حرفان که آدم رد و بدل میکنن تو زمیر ناخودآگاهشون هست.
ما اون بزرگی من میگفت قربونت برم شوخی که نصف جدیه.
اون
شوخی هم یه جایی میاد دیگه به هر حال دیگه.
همینطوره، شوخی طنز است، آن را جد شنو تو مشو برزاده هزلش گرو. یعنی در دل اون شوخی یک مفاهیمی هست که باید درک کن. خیلی اصلا تون تون تو دوره نامزدی انتقاد میکنن مکرر. بعضی دیدی آدم های نالانه همه چی در واقع انتقاد میکنن. خب به نظر میسه که اینم از مواردیه که میتونه شرایط رو سخت بکنه. اما این که اگه ما تو دوره نامزدی زندگی خدای نکرده فرو بپاشه، به نظر من چند تا مزیت داره. یکیش هزینه های عاطفی و آسیب های عاطفیه که در واقع کاهش پیدا میکنه.
بله.
حالا یه خیلی طبیعیه و کاهش هزینه های اجتماعیه، کاهش هزینه های اقتصادیه گاهی اوقات. من معتقدم که توی این دوره، اینجا بحثی کم بهتر میشه، توی این دوره چند تا ترس وجود داره برای آدم ها که ما باید حتما توی دوره نامزدی اینها رو بررسی کنیم. یکی ترس از جداییه، بعضی ها میترسن، معمولا اینا جز تله های وابستگیه که به دوره کودکی مربوط میشه.
بله.
گویا ترس از سوء استفاده های جنسی، به ویژه آدمایی که ممکنه در دوران کودکی دچار آسیب شده باشن، این ترس رو با خودشون دارن. بعضی وقتا ترس از خدمت شما عرض کنم خطا و اشتباهه، یعنی مثل آدمایی که میگن آقا میشه روی شونه تخمق راه بریم در واقع اشتباه نکنه. خب معلومه که اشتباه میکنه، خیلی طبیعیه. و ببین پس به چند تا نکته ساده باید دقت کنیم تو نامزدی. یکی ترسای آدم هاست، یکی تأکیداتشه. مثلا ما بعضی وقتا تأکید بر تقدیر و سرنوشت داریم، به این مفهوم که ممکنه یکی فاتالیستی یا جبرگرایی باشه، یکی کاملا به بحث آزادی اعتقاد داشته باشه. اینا مهم اتفاقا، خیلی از روی این مسائل به راحتی عبور میکنن، اما این تأکیدات رو نمیتونن درک کنن. یا مثلا بعضیا میگن تأکید بر ازدواج به هر قیمتی. من یه مشاوری داشتم حدود 8 سال قبل، یه خانم با یه آقای مراجعه کرده بودن به جهت ازدواج و خانم خیلی تأکید داشت که این ازدواج باید صورت بگیره، حالا به هر قیمتی. بعد
چرا؟
میگفتش که به جهت اینکه ما با این آقا دو دفعه توی شهر قدم زدیم، تو شهر خودشون.
آها، دیگه منو با این دیدن.
دیدن دیگه. پس اینا میگن تأکید بر ازدواج به هر قیمتی. چرا؟ چون که دیگه روی من اسم گذاشتن.
بله، گویا وقتی خانواده ها میگن تو اومدی دیگه آقا.
تمامه.
آره،
یعنی آبروی ما رفته بود. مگه بله. ممکنه باید بری؟ وقتی این اجبار
میخواستی فکراتو بکنی.
بله،
نمیگن.
خب داشته فکر میکرده دیگه طفلک.
خب ما چی بگیم که منطقی، که هر کسی موقعی که هر کاری میکنی منطقی پشتشه دیگه، منطق این خانواده ها رو چجوری به چالش میکشونه؟
آقا منطقه قراردادیه، خان من که نیست. هر خانواده از زاویه خودش به شکل متناظر به مسئله نگاه میکنه. چه منطقیه بچه‌ای که 4 دفعه بیرون رفته شرایط این آدم رو مورد تایید قرار نده، حالا چه آقا چه خانم جنسیتی نگاه نکنه؟ چرا باید مجبورش بکنیم؟ بعضی وقتا تاکید بر تعجیل در ازدواج. ببینید پس چند تا ترس داریم، چند تا تاکید داریم در واقع. بعضی تاکید میکنن روی ازدواج حتما تعجیل بشه. خب اینجا مشکوکه دیگه و خیلی وقتا اینو باید بررسی کنیم. ببینید مثلا بعضی ها خیلی خرافاتی هستن، ما اصطلاحا میگیم باورهای انگیختگی، یعنی دو موضوعی که غیر مرتبطه به هم مرتبطش میکنیم، باورهای آمیختگی. به همین جهت در واقع مثلا میگه که اگه من به چیزی فکر بکنم ممکنه اتفاق بیفته. حالا یه باور دیگه، چون خیلی وقتا متاسفانه گاهی اوقات توی مسائل روانشناسی که خب به هر حال ممکنه چارچوب علمی هم نداشته باشه، روی این مسئله مانور میدن که بله فکر و رویدادی که من مثلا فکر بکنم تصادف میکنم. خب اینا تفکراتیه که اون تاکیداته دیگه. این تاکیدات رو نگاه بکن، به تقدیر، به سرنوشت چطوری نگاه میکنه؟ آیا به آزادی اعتقاد داره یا نداره؟ یعنی در واقع بعضی ها میبینید که کاملا جبرگران، بعضی ها کاملا آزادیگران، به این مسئله کمتر دقت میکنن. و من میگم که در واقع ترس و نگرانی رو کاملا باید حضورتون عرض کنم که درک بکنیم تا بتونیم به اون نتایجی که دلمون میخواد برسیم.
من یه سوالی ببخشید این قسمت پیش اومده، هر دوبرش رو میگم لاپوشونی هم میگم. تو بحث سوء استفاده هایی که گفتین، برخی هستند چه خانوم ها، من الان تو این برهه‌ای دارم صحبت میکنم با این ویژگی که عقد انجام گرفته، عقد موقت صورت گرفته و دوران نامزدی شکل گرفته، این پیش فرضمه، من غیر این اصلا صحبتی ندارم، رو این دارم صحبت میکنم. خیلی تلفنتون صدا میکنه، چیزی شد؟ رفعتش بود.
نه داشتم
کامل گوش میدم. گاهی وقت تو همین قصه امکان هستش که خود خانومه تصور بکنه که آقا من سعی میکنم با گروگان گرفتن رابطه زناشویی و ایجاد آتش طرف رو از مرز نامزدی بکشونم به مرز ازدواج و عقد دانه. گاهی وقتا امکان داره که اون مرد هم به حال انسانه و هواهای گوناگون داره دیگه، اون مرد هم به هوای همین، یعنی مسحور همین ارتباط و در پی این ارتباط به همین مرحله قدم بگذاره و از مرز نامزدی وارد مرز عقد دائم بشه. گوش میکنید، اینو باید چی کار کرد؟
دقیقا ما این موارد رو داریم. ما همیشه این نکته رو میگیم که عشق قبل از شناخت سقوط، عشق بعد از شناخت صعود. نامزدی دوره شناخته. من نظر شخصی اینه که بله، وقتی که ما وارد این هیته شدیم دیگه خروج از این مسئله سخت میشه.
بله.
و ببینید جناب حسن، من یادم از اون موقعی که کوچیک بودیم گاهی اوقات مراسم و سنتی بود، میگفتن مثلا به فرض ممکن ما یه عقد موقت بخونیم برای دو سه ساعتی که آدم ها کنار همن، یا نهایتا پنج روز میخوام برن خرید، نه اینکه گاهی اوقات یه عقد موقت بخونیم توی مسئله نامزدی دو سال طول بکشه. خب توی این دو سال ممکنه شرایط از اون چارچوب تعیین شده خارج بشه.
آدمیزاد دیگه.
بله بله بله. و بعد در واقع باعث میشه که مجبور بشن. حالا من حداقل میتونم الان یه مورد رو در ذهنم بگم که به همین جهت ازدواج کردم. و در توضیحاتش میگفتش که بله، من تحت هیچ شرایطی نمیخواستم، ولی خب چون از اون چارچوب ما خارج شدیم یه اجتناب ناپذیر بود و مجبور شدیم ازدواج کنیم، و اتفاقا بعد از 7 سال طلاق گرفتیم.
بله.
آره، یه چالش دیگه.
بله.
و من نظر شخصیم اینه که در واقع توی این دوره حتما باید شرایط رو،
یعنی اجتنابه میتونه خیلی از این دردسرهایی که بعدا نمیدونیم باش چی کار بکنیم و حل بکنه.
اصلا میشه خط قرمز تعیین کرد.
بله.
بالاخره
اون موضوع چی که خانومه بخواد گروگان بگیره، چه آقای بخواد به دنبال همچین هوایی بره، اینو بهشون چی بگم؟
این رو؟
بله بله، گفتم خانومه یا این موضوع رو به گروگان میگیره، آتش طرف رو زیاد میکنه که بکشوندش رو مرز عقد دائم، یا مرده احیانا به این هوا ذهنش پر میشه از این ارتباط، از ارتباط زناشویی.
من میگم این همون به اصطلاح فرصت ها یا شاید هم ترس از سوء استفاده های جنسی باشه که مطرح میشه، و در واقع اون زن به طور مشروط، البته این تو دل زندگی هم میتونه باشه.
بله.
تو دل زندگی هم هستش، یعنی یکی هم مشکلاتی که تو دل زندگی اینه که مثلا اگر تو یک ارتباطی میخوان قرار بگیرن، ارتباط رو مشروط میکنن.
بله بله.
به یک شرایطی که در واقع بله. معلوم نیستش که آیا میتونه تداوم داشته باشه یا نه، ولی به طور کلی ما تاکیداتمون پرهیز از این مسئله هستش. حالا شاید خیلی هم نشه توی رادیو واکاوی کرد این مسئله رو.
خیلی سعی کردم که قابل پخش صحبت بکنم، شما هم که الحمدلله رعایت میکنی، خود رسانه‌ای هستی.
بله.
خب در خدمتتون هستیم. نکته بعدی رو
شما. بله، ما به هر حال ببینید توی نامزدی دوستان، ما از روز اول شروع کردیم تا دوره نامزدی، بعد باید ببینیم که تو چالش هایی که میخوام تو زندگی ورود بکنم چه اتفاقی رخ میده. باور کنید که عشق با گذر زمان برای بعضی ها در واقع تغییر میکنه، یعنی عشق زمان نامزدی متفاوته با عشق بعد از ازدواج.
بله.
معمولا قبل از ازدواج بیشتر جاذبه ها جسمیه.
بله.
بعد اون شور و شوقه، اما بعد از ازدواج معنای محبت و وفاداری بیشتر احساس میشه. پس باید به چیزایی فکر بکنیم که در واقع پایدار باشه، و به نظر میرسه که توی بعد از ازدواج اون شور و اشتیاق در مرور زمان در واقع تغییر میکنه.
بله.
و من میگم که همیشه عشق زمان نامزدی با عشق بعد از ازدواج کاملا کاملا متفاوته. همون نکته‌ای که ما همیشه میگیم عشق قبل از شناخت سقوط، عشق بعد از شناخت در واقع صعوده. و یادون باشه که در واقع توی بعد از ازدواج اون نکته‌ای که بیشتر اهمیت داره بین طرفین، اون تکرار میکنم، اون تعهد و صمیمیته. ببینیم میتونیم صمیمی باشیم، همون چیزی که مثلث استنبرگ میگه تو روانشناسی، عشق و تعهد و در واقع غریزه، یعنی باید ببینیم که کدوماش رو ما میتونیم داشته باشیم. این سه تا باید کنار هم باشه، و باید ببینیم چالش هایی که تو زندگی ایجاد میشه چه مواردی میتونه باشه. خب زمان دارم یا نه دیگه؟
فکر کنم دیگه زمان نداشته باشه. متشکرم. من فقط این بحث رو اینجوری جمع بکنم که گاهی وقتا امکان داره نامزدی مثل این شعر فاضل باشه که با یقین آمده بودیم مردد رفتیم.
مردد
رفتیم. امکان داره اینجوری بشه. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر.
ارادت دارم.
انشالله که برقرار باشید. خیلی متشکرم. شب خوبی برای شما آرزو میکنم.
برای شما و همه شنوندگان آرزو موفقیت میکنم.
شب شما قشنگ.
شب بخیر. خواهش
شب به شب زندانیم، ای جان، ای نگاه بی گناهت آسمان، ای جان، خاطراتم مانده بی تو زیر باران، ای عشق از غمت دیوانه ام آرام، گریه کن من شانه ام برگرد، راه برگشتی اگر مستم از چه میترسانیم، بی تو هرچه دارم رفته از دست. داد از آن عشقی که از چشم تو افتاد، ای وای وای از این تنهای دیوانه، وای 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 از این دل، این دل دلتنگ دیدار، ای عشق از غم دیوانه ام آرام، گریه کن من شانه ام برگرد، راه برگشتی اگر چنی ترسانیم، بی تو هرچه دارم رفت از دست.
خب همونطور که ابتدای برنامه خدمتون وعده کردم، قرار هستش که در این بخش از برنامه یک ویژه برنامه‌ای داشته باشیم در قالب گفتگو در مورد بزرگ مرد و انسان متفاوت عرصه دوبلاژ ایران، استاد فقید منوچهر اسماعیلی. امشب به بنده افتخار دادن جناب آقای مطمئن زاده گرانقدر که سالیانی سال بنده مفتخرم به رفاقت با ایشون و خانواده محترمشون، از کارشناسان خوب فرهنگی و هنری خاصه در رسته دوبلاژ، که امشب در مورد جناب منوچهر اسماعیلی با ایشون گفتگو بکنیم. در خدمت شما هستم آقای گلبن. تا آنچه که میخواین آن شما اونو پیدا نکردین، اشکال نداره، ما خودمونجا بحثو گرم میکنیم. آقای مطمئن زاده خیلی متشکرم امشب دعوت بنده رو قبول کردین، در داخل استودیو حاضر شدید. کار سختی هستش اما انجام دادیم. به حال امشب میخوام در مورد منوچهر اسماعیلی صحبت بکنیم. آقای مطمئن زاده، با توجه به اشرافی که حضرت عالی به تاریخ دوبله ما دارید، در چندین و چند مستندی که خودتون ساختین در زمینه دوبله و حضورهای کارشناسی که داشتید، کاملا بر این حیطه مسلط هستید. من این گونه فکر میکنم و خیلی های دیگه، و دوست دارم نظر شما و چرایشم بپرسم. در ابتدای برنامه تو پیشونی برنامه گفتم که